أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفلوك. عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. گاهی پرسیده می شود که آیا این سکه های طلا که به رسم هدیه داده می شود یا مهریه خانم ها در عقد و مهریه نکاحشون قرار می گیره، آیا اینها زکات داره یا نداره؟ زکات بر 9 چیز و به احتیاط واجب بعضی از فقهای معاصر به 10 چیز تعلق میگیره. 9 تاش قطعیه: گندم و جو و خرما و کشمش، گوسفند و گاو و شتر، این میشه 7 تا، و درهم و دینار. درهم و دینار در عصر نزول وحی و در زمان ائمه علیهم الصلاه و السلام به عنوان پول رایج مطرح بوده، ولی بعدها از حالت پول بودن خارج شده و الان خودش شده کالا. یعنی خود این سکه ها رو میخرند و خودشو میفروشند. آیا الان با وجود اینکه چنین تغییر عنوانی برای این سکه ها هست، همچنان زکات بر او بر اینها تعلق میگیره یا اینا بهش زکات تعلق نمیگیره؟ مسئله تا اونجا که بنده میدانم مورد اختلاف بین فقها بوده و هست، و بیشتر فقهایی که شاید عزیزانی که الان دارن عرض بنده رو میشنوند از اون بزرگواران تقلید میکنند، فتواشون اینه که به این سکه ها زکات تعلق نمیگیره. ولی چون این سکه ها مصرف خاصی نداره، نمیشه معونه افراد بشه، فقط نگه میدارن. اگر این سکه ها حالت کادو و هدیه داره، خب وارد بحث خمس میشه، مگر اینکه عزیزان از فقیهی تقلید بکنن که اون فقیه هدیه رو برای خمس دیگه خمس رو برای هدیه واجب نداند. البته سکه هایی که بابت مهریه خانم ها میگیرند، همینطور سکه هایی که به ارث میرسه از کسی که از دنیا میره، اینا مورد تعلق خمس نیست. اما بسیاری از فقهای معاصر که میگن هدیه خمس داره، به خصوص سکه ولو این ربعش باشه، قابل توجهه و این سکه ها رو میگن مشمول خمس میشه. اگر کسی اینها رو بگیره به سال خمسش برسه، خمسش رو باید بپردازه طبق این فتوا. اما بحث زکاتش رو بیشتر فقهایی که شما عزیزان مقلد اونها هستید، تا جایی که حدس میزنم، زکات رو میگن به این سکه ها تعلق نمیگیره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق کامل عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و شما و وابستگانمون بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب عرض شد که ما لازم عواملی که قلبمون رو به سختی و قساوت نزدیک میکنه و به اون سمت میبره شناسایی کنیم، از این عوامل بپرهیزیم و از عواملی که سبب زدودن این سختی و قساوت میشود استفاده کنیم و قلب خودمون رو به سمت رقت و نرمی ببریم. ممکنه بعضی عزیزان پاره ای از سخنان مرا قبلن هم شنیده باشند یا جایی خونده باشند. ممکنه اگر عنان کلام به دست اونها سپرده بشه اونها بهتر از من و دقیق تر بتوانند این بحث رو موشکافی کنند. ما بدانیم سخن خوب سخنی است که یا به علم مخاطب می افزاید، ندانسته ای رو از او به یک دانسته و به یک دانش تبدیل می کنه، یا اینکه می داند مخاطب مطلب رو، او را نسبت به آنچه که می داند یک بار دیگر ما تذکر میدیم. همیشه لازم نیست مطلب نو و سخن جدید ما بشنویم، خیر، بلکه گاهی نیازمندیم که سخن تکراری بشنویم. چرا؟ چون نفس ما زیاد گرفتار غفلت میشه، زیاد گرفتار نسیان میشه، گاهی نسبت به آنچه میداند غافل میشه. باید با تذکر نسبت به مطالبی که میداند ما یک بار دیگه بیایم و او رو متذکر بکنیم و برای او این حالت غفلت رو یه جوری از بین ببریم. خودمونم همینطوریم. هر کسی که میگوید سخن میگوید او هم همین گونه است. لذا گاهی کسانی که میگویند باید خود شنونده باشند، سخن دیگران رو دقیق بشنوند. نباید آدم تو ذهنش بیاد که خب این آقا داره تکراری حرف میزنه، تو این جلسه مطلب جدیدی گفته نشده. خیر، خیلی وقتا باید مطالب قبلی تکرار بشه. البته در این تکرار یه نکته مهمی وجود داره و او اینه که ما اگر تکرار برامون نشه داشته هامون آرام آرام از دستمون میره و ما سرمایه‌مون کاهش پیدا میکنه. اگر همون چه که میدانیم همون رو برای ما نگویند یا ما نگوییم، نخوانیم، نشنویم، نبینیم، باهاش مواجه نشیم، کم کم میرود، از یاد ما بیرون میره، آنچه از دیده رود از دل رود، آرام آرام نسبت بهش ما بیگانه میشیم. خب این نکته رو ما بدانیم، چه در این بحث چه در سایر مباحث، حتی در مورد فضائل اهل بیت علیهم السلام ما باید به خوبی آنچه برامون بیان میشه ولو میدانیم با اقبال قلب با توجه کامل یک بار دیگر بشنویم، یک بار دیگر بخوانیم، برای بار چندم منتشر بکنیم، بیان بکنیم تا از آثارش بتونیم به خوبی بهره ببریم. خب از این نکته که بگذاریم من روایتی رو میخوام عرض بکنم و اون روایت اینه. در روایت داریم که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله می فرماید لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله فان کثرت الکلام بغیر ذکر الله قسوت القلب یا موجبتن لقسوت القلب ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. شما سخنی که در او یاد خدا نیست، ذکر خدا نیست، زیاد این سخنان رو بر زبان جاری نکنید. حرفی که میزنید جوری باشه که در اطراف ذکر خدا باشه. البته ذکر خدا گاهی به این است که خود اون الفاظ از ناحیه دین و از متون دینی استفاده شده. ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، قرآن خوندن، دعا خوندن، زیارت خوندن، مناجات کردن، اینا ذکر خداست. اما ذکر خدا وسعتش بیشتر از اینها هم هست. کلامی که کلام درستیه، خدا راضی نسبت به او، اگر این کلام رو شما به نیت خدای متعال بگید و در بیانش قصد قربت بکنید، یک نحوی در بین ذکر خدا، در میان ذکر خدا جا میگیره. ذکر خدا فقط ذکر خود خدا نیست، بلکه امام صادق علیه السلام در روایتی در کتاب شریف کافی است فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما خاندان از اقسام ذکر خداست. کسی که به یاد امام زمان علیه السلام هست، او در واقع به یاد خداست. اصولا این بزرگواران شؤونشون به شؤون خدا برمیگرده. من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. هر کس اونا رو دوست بدارد در حقیقت خدا را دوست داشته. بغض اونها بغض خداست. ذکر اینها ذکر خداست. حتی تو بعضی از روایات داره که خدا مظلوم واقع نمیشه. به خدا نمیشه ظلم کرد. ولی در یک جا خدا کاری رو به عنوان ظلم به خودش تلقی میکنه و او ظلم به این خانواده و این خاندان بزرگواره که ظلم به اینها به نحوی ظلم به خداست. البته خدا به این معنا به یه معنا اصلا مظلوم واقع نمیشه، اما خدا تلقی کرده که ظلم به امیرالمؤمنین، ظلم به امام زمان علیه السلام، ظلم به خودشه. شؤونی که دارن این بزرگواران، این شؤون شؤون خداییه. اینا رو خدا براشون یه همچین قضایایی براشون قرار داده. لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله. حرفایی که میزنید شما سعی کنید از دایره ذکر خدا زیاد فاصله نگیرید، و اگر سخنی میگویید در این زمینه ای که ذکر خدا نیست، این سخنان البته به شرطی که مشروع باشه میتونید بگید، اگه مشروع نباشه که نباید بگید. اما اون سخنان مباحی که مصداق ذکر خدا نیست، اگر زیاد بگین سبب میشه قلبتون گرفتار قساوت میشه. بعد فرمود ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. اون کسی که از هر کسی از دیگران دورتر از خدا، اون کسیه که قلبش گرفتار قساوت شده. با قساوت انسان از خدا دور میشه، با رقت به خدا نزدیک میشه. این دوری و نزدیکی و شخصی که دارای قساوت قلبه تا یه جاهایی میفهمه، از یه جایی به بعد اونقدر این قساوت زیاد میشه حتی این معنا برای او چندان قابل درک هم نیست. حتی توی یه موقعیتی قلب اونقدر گرفتار قساوت میشه که دیگه حالت انکار نسبت به خود مسئله قساوت و آثار قساوت میرسه کارش، یعنی میگه نه یا هم چیزی نیست. و این مطالب جزء خرافات، جزء امور ساختگی و حتی ممکنه برای مسئله قساوت و آثاری که برای قساوت برشمردن یه جور بیاد و تحلیل های مثلا روانشناسانه هم در این زمینه ارائه کنه. این مال اون مراحل خیلی ناجورتر و سختره، ولی ملاک خلاصه قلب قاسیه که از خدا دوره، و ملاک قساوتی که به خدا نزدیک میشه یا دور میشه. اینجا بیان کردن فإن کثرة الكلام بغیر ذکر الله قسوة القلب یا موجبة لقسوة القلب، زیاد که سخن بگوید شخص و مصداق ذکر خدا نباشه مصداق قساوت قلب. این یه موردی که عرض کردم انشالله بتونیم رعایت کنیم. مورد ابتلاع هممون هست، بی تعارف، از من آخوند گرفته تا شما عزیزان، برای همه همچین چیزی به درجات هست. خانم ها در این زمینه مراقبتشون لازمه بیشتر بشه، چون علاقه شون به سخن گفتن شاید به خصوص وقتی با یک دیگر هستن بیشتر از آقایونه، ولی این چنین نیست که آقایون هم زیاد اهل حرف زدن نباشن و اهل حرف زیادی زدن نباشن. همه مبتلا هستیم به این مسئله به درجات مختلف، و بدونیم که قساوت قلب یکی از آثار این سخنانی است که مصداق ذکر خدا نیست. عرضم تمام. خب بریم با پای دل شهر کوفه و خانه نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام و عیادت کنیم از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. مردم کوفه که امیرالمؤمنین این اواخر اونقدر از دست اونها ناراحت شده بود که روی منبر بر مظلومیت خودش به صورتی گریست که من گرفتار شما شدم، ای کاش من شما رو ندیده بودم. یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مرد نماهای نامرد. این بیان رو امیرالمؤمنین خطاب کرد به کوفیان. اون معدن حلم، اون معدن صبر، کارش به کجا کشیده که علنی مطلب رو به روی مردم آورد. اما به هر صورت وقتی خبر جنایت ابن ملجم در شهر کوفه پیچید، مردم بالاخره یه جوری هجوم آوردند که بیان و امیرالمؤمنین علیه السلام رو ملاقات کنند. شنیده اید امام مجتبی علیه السلام اومدن از در بیرون خطاب کردن، فرمودن حال پدرم مختزی نیست، برگردید اینجا نیستید، برگردید، پدرم نمیتونه ملاقات کنه با شما. رفتند، ولی اسبغ ابن نباته میگه من نتوانستم برم، پشت در استادم. یه دفعه یاد محبتهای امیرالمؤمنین و الطاف او افتادم، شروع کردم بلند بلند گریه کردن. صدای گریه من سبب شد امام مجتبی علیه السلام از در آمد بیرون. من فرمود مگه نگفتم بروید، چرا استادی؟ گویا سوگند خورد، گفت به خدا قسم زانوهام قوت رفتن ندارد، نمیتونم برم. خدا کنه که یه روزی هم امام زمان علیه السلام یه تشری به ما بزنه. ببخشید من به خودم میگم، به من بگه برو گم شو، منم اونجا بیستم یه موقع، من کجا برم؟ من قرأ بابن ولج ولج. پیغمبر خدا فرمود وقتی یه دری رو میکوبی اگه لجاجت کنی بالاخره این در باز میشه. اسبق میگه من ایستاده بودم داشتم گریه میکردم، امام مجتبی اعتراض کردن، به حضرت گفتم زانوام قوت نداره برم. حضرت لحظاتی رفتن داخل و برگشتن به من فرمودن اسبق بیا تو، بیا تو. وارد شدم، میگه امیرالمؤمنین در بستر افتاده بود، یه دستمال زردی به سر حضرت بسته بودند. من نتوانستم تشخیص بدم که این دستمال زردتره یا صورت امیرالمؤمنین. گاهی از هوش میرفت، گاهی به هوش میآمد. خب سخنانی حضرت با اسبق فرموده که من سخنان رو الان عرض نمی کنم. اسبق رفت، مثل فردا شبی شاید اوائل شب این حادثه اتفاق افتاده. راوی این خبر گویا زینب کبرا سلام الله علیه هاست. می فرماید که ما همه بچه ها دور بستر بابا جمع شده، از پسر و دختر همه بودیم. گاهی امیرالمؤمنین از هوش می رفت، گاهی به هوش می آمد. در یکی از بارهایی که حضرت به هوش بود وصایای خودش رو کرد. چند بار حضرت وصیت کرده، این آخرین بار حضرت داشت وصیت می کرد. یه دفعه کلامش قطع شد، دیگه با ما سخن نمی گفت. این جمله را حضرت فرمود لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای یه همچی زمانی، برای یه همچین وقتی باید اونایی که میخوان کار بکنن کار. همه کارا باید باشه برای اینکه آدم هنگام مرگ ببینه این کارها اونجا چه اثر داره. میگه امیرالمؤمنین علیه السلام بابا این آیه رو تلاوت فرمود، عرق مرگ بر پیشانیش نشسته، در میان بستر در برابر فرزندان خودش جان به جان آفرین تسلیم کرد. عرضه بدارم زینب کبرا این یک جان دادن بود که به چشم خود دید، اما یک جان دادن دیگری رو هم زینب کبرا مشاهده کرده بود، اما نه از نزدیک، از بالای بلندی نظاره میکرد. اجتمعت عدتون من الاعراب، یه عده‌ای از اونا نجیب ها جمع شدن دور برادرش، فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشوب، شمشیردار با شمشیر، نیزدار با نیزه، یه دم دامنها رو پر از سنگ کردن یا چوبها به دست گرفتن بر بدن عزیز زهرا می زدن. زینب اونجا بود که دستها رو بر سر نهاد، فریاد زد اما فیکم مسلم، آیا در میان شما یک مسلمان نیست؟ صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا ما رو از برکات نازله در لیالی قدر به دعای امام زمان سهم وافری مرحمت بفرما، برای سلامتی وجود مقدسون حضرت صلواتی دارم.